بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدیث رفع یک دلیل محکمی است در دست فقیه، به شرط اینکه بتوانیم ثابت کنیم که مرفوع اعم از موضوع و حکم. تمام مشکلات در این حدیث همینه، بتوانیم ما ثابت کنیم که این حدیث هم شبهه حکمگرا برمی‌دارد و هم شبهه موضوعیه، همان امر ثالثی که الان داریم بحث میکنیم. بعضی ها اخباری مسلکن، میخوان حدیث را مربوط کنن به موضوعات، موضوع مجهول، این آب است یا خمر. البته اینجا هم اخباری مانند اصولی براعتیه، اختلاف ما با اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه شایدن وجوبیه. اشکالاتی کرده اند در عموم قاعده، یکی را دیروز متذکر شدیم، اون کدامه؟ میگن سیاق حاکی از آن است که مراد از ما در ما لا یعلمون موضوعه. چرا؟ چون در اون ستا موضوعه. اون ستا کدام؟ ما لا یطیقون، نمیتونه روزه بگیرد. مستکرهو علیه، اکراه کردن که زنش را طلاق بدهد. و مسترو علیه، گرسنه است و بیته بخورد. چون ما در اون ستا موضوعاته، پس در ما لا یعلمونم موضوعات. چون در این حدیث اونی که برای اخباری و اصولی مطرحه مالا یعلمونه، اون بقیه خیلی مطرح نیست. اونی که مطرح است مالا یعلمون. اخباری اصرار دارد که ما را منحصر کند به موضوع، شبهه موضوعیه، در حالی که اصولی میخواد بگد مراد از ما اعم از حکم و موضوعه. دلیل اخباری وحدت السیاقه. چند نوع جواب داده اند، بهترین جواب، جواب مرحوم آیت الله حائری است، مؤسس حوزه رحمت الله علیه، در کتاب درر الفوائد این جواب را دارد. اون کدومه؟ اون میگد مراد از ما در این چهارتا، چه ما لا یعلمون چه این ستا، نه موضوع است نه حکم. چیست؟ ما معادلش در زبان فارسی چیزه، اما این چیز حکم است یا موضوع از صله معلوم می شود. صله اون ستا قابلیت بر حکم نداره، قابلیتش فقط بر موضوعه. اکراه بر حکم معنا نداره، استرار بر حکم معنا نداره. چون سلعش منحصر است به موضوع، ما منطبق می شود بر موضوع. در حالی که ما لا یعلمون، ما چیز سلعش قابلیت هم حکم را دارد و هم قابلیت موضوع را، که هر دو را دارد، حمله بر عموم می کنیم. بنابراین وحدت سیاق در اینجا مضر نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در هر چهار تا به معنی چیزه، نه حکم و نه موضوع. از سله می فهمیم که آیا حکم است یا موضوع. اون ستا سله اش فقط قابلیت بر موضوع دارد، اما سله ما لا یعلمون هم قابلیت بر موضوع و هم قابلیت بر حکم. بسیار جواب متقن و محکم. اصالی اول درس امروز، هنوز اصالت و تأخیری ها نیامدن، دارم میان اصانی الاشکال ثانی مال اخبارگه که میخواد ما لا یعلمون را منحصر کند به موضوعات. اون کدومه؟ میگن بر این که در ما لا یعلمون مؤاخذه مقدره، رفع عن امتی یعنی رفع المؤاخذه. اگر مؤاخذه مقدره، اگر بگیم مراد از ما الفعل المجهول، مؤاخذه درسته. رفع المؤاخذه تو علی الفعل المجهول. سرکه یا شراب من میتونم بخورم، میگم رفع المؤاخذه تو علی الفعل المجهول. اما اگر بگیم مراد از ما اعمه حتی حکم، غلطه. بگن رفع المؤاخذه تو علی الحکم، مؤاخذه بر حکم معنا نداره. بنابراین چون مقدر در این حدیث المؤاخذه هست، مؤاخذه نسبتش به فعل مجهول صحیحه. رفع المؤاخذه تو علی الفعل المجهول کل خمر المجهول، فعل مجهول. اما اگر نه بگیم مراد از ما اعمه حتی حکم، نسبت با آخذه به حکم غلطه. بگن رفع المؤاخذه تو علی الحکم. این هم اشکال ایشان. به نظر من شما باید دوتا به این آقا اشکال کنید. اشکال اول را خود شما بفرمایید. اشکال اول را با توجه به مباحث گذشته بفرمایید. اول کلام است که ما مؤاخذه مقدر کنیم. عرض کردیم نه مؤاخذه، نه اثر مناسب، بلکه عامت الآثار. شما پیش دستی کردی، چیزی که ما به اون اقرار نداریم گردن ما گذاشتید که حتما مراد در اینجا مرفوع مؤاخذه. نه، عامت الآثار. این اولا. ثانیاً آقا چون تو مغالطه کردی، کلمه فعل را آوردی، فعل المجهول. فعل المجهول نه، فعل نباید بگی، بگید اشیء المجهول. در موضوعات فعل نیست، در موضوعات هم شیء. اگر شیء شد، نسبت مؤاخذه بر هر دو غلطه. رفع المؤاخذه تو علی الشیء المجهول یعنی شربت تون، یعنی توتون، یعنی خمر مجهول. رفع المؤاخذه تو علی الحکم المجهول، اونم غلطه. اگر جناب عالی فعل را مقدر کنی درسته، بگید رفع المؤاخذه تو علی الفعل المجهول، این صحیحه. رفع المؤاخذه تو علی الحکم المجهول غلط، ولی فعل نیست، در هر دو شیعه. رفع المؤاخذه تو علی الشیء، شیء موضوع باشد، شیء حکم باشد، در هر دو غلط. مگر چیزی مقدر کنیم، بگیم الشیء المجهول یعنی الموضوع المجهول شربه، خمر شربه. اگر شرب را مقدر کردی، در حکمم میتونیم چیزی مقدر کنیم، چه بگیم؟ مخالفته. پس دو تا اشکال شد. یک اشکال شما کردی، گفتید که اصلا ما قبول نداریم که مقدر مؤاخذه است. یه اشکالم ما کردیم که این آقا تردستی کرده، میگه مقدر الفعل، فعل کده الفعل المجهول. بر اگر مقدر فعل المجهول باشه حرف شما درسته، ولی مقدر ما به معنی فعل نیست. ما در زبان عربی معادلش شیء. شیء که شد، نسبت مؤاخذه در هر دو غلطه. شیء میخواد موضوع باشد غلطه، حکم باشد غلطه. مگر مگر آشوام را بگو، مگر چیزی مقدر کنیم در موضوع بگیم شربه، در حکم بگیم چه مخالفته و اسیانه. پس اشکال دوم ما تکرار می شود، مراد از ما فعل نیست. تا فرق بگذارید بین موضوعات و بین احکام، بگید نسبت مؤاخذه بر فعل صحیحه، بر حکم غلطه. نه، ما به معنای فعل نیست. و من و ما و ال تساوی ما ذکر، ما یعنی شی، شی شد مؤاخذه بر شی غلطه. شی میخواد موضوع باشد، شی میخواد حکم باشد، مگر چیزی مقدر کنیم. در شی بگیم مثلا شربه، در حکم بگیم مخالفته، در موضوع بگیم ارتکابه، در حکم بگیم عصیانه. پس مراد از ما شیء نسبت مؤاخذه بر هر دو غلط، مگر چیزی مقدر کنیم. در موضوع چه بگیم؟ شربه، ارتکابه. در حکم چه بگیم؟ مخالفته، عصیانه. این دو. الاشکال الثالث، هنوز در امر سوم هست ما، خاطرتون هست گفتیم نقدم امورن. امر اول چه بود سید بزرگوار؟ امر اول چه بود؟ ما الفرق بین الرفع و الدفع. امر دوم چه بود؟ هل المقدر المؤاخذه الاثر المناسب عامت الاثار. این دو فعلا امر سوم هستیم که آیا ما لا یعلمون فقط حکم را میگیرد یا موضوع را میگیرد فقط موضوع مشهور یا حکم مشهور میگیره. تا حال اخباری دو دلیل آورده که این ما موضوعات، دو تا دلیل، یکی سیاق بود، یکی هم میگفت که نسبت مؤاخذه بر فعل درسته، بر حکم درست نیست. الثالث باز دلیل اخباری. دلیل سومی که میارد میگد رفعه به چیز سنگین میگن. مثلا اگر انسان چوب کبریت را برداشت نمیگن رفعه، سنگین مثل یک حجر بزرگی را که برداشت میگن رفعه. همیشه رفعه را نسبت میدهن به چیز سنگین. فعل اگر مراد باشد باز مؤاخذه است، فعل مراد باشد فعل سنگینه. نماز خوندن سنگینه، ترک شهوات سنگینه. توجه کردی؟ اگر بگیم مراد از ما فعل رفعه صحیحه، چرا؟ فعل سنگینه، نماز خوندن سنگینه، روزه گرفتن سنگینه، ترک معاصی برای جواب سنگینه. اما اگر بگیم نه، مراد از ما حکمم هست، حکمی که سنگینی نداره، حکم فقط مرکبیست روی کاغذ، هبرون علی الورق عربا میگن، یه مرکبیست روی ورق. این اشکالم جوابش واضح. گناه از علیه، اولا نامردی کردی، قرار شد که کلمه فعل مقدر نکنیم، قرار شد کلمه شی مقدر کنیم. فعل نه، لفظ ما به معنای فعل نیست، ما یعنی شی. حالا که شی شد اتفاقا هر دو سنگینه، هم موضوع سنگینه، نماز خوندن عرض کردم، ترک محرمات، احکامم سنگینه. قرآن می‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، احکام را حرجی می‌شمارد. چطور حکم سنگین نیست؟ حکم بله رو ترازو بگذاریم سنگین نیست، اما در مقام امتثال سنگینه. میگن فلانی را محکوم به حکم سنگین کردن، در زبان فارسی احکامم سنگینه، قایت ما فی البر سنگینیش در مقام امتثاله. ولامر الحق، یه قصه هم بگیم، ولامر الحق سوگند به جان حق، این نوع استدلالها در احادیث بسیار دور از منطقه. ما نباید دنبال این نوع ظهور سازی برویم. ظهور سازی مربوط به عرفه. این چه استدلال است که بگیم رفعه به سنگین متعلق می شود؟ فعل سنگین است و احکام سنگین نیست. اینها ظهور ساز نیست. ظهور را باید از عرف بگیریم. عرف عرض کردم خدمتون که هر دار از سنگین تلقی می کند، چه احکام باشد چه افعال باشه. افعالم در مقام امتثاله، موضوعاتم در مقام امتثاله، احکامم در مقام امتثال. این نوع ظهور سازی اصلا ارزش ندارد، باید به عرف مراجعه کنیم. این نوع دقتهای عقلی کاملا بیفایده است. عرابه، باز ادله اخباری، هنوز در سالس هست، ما از سالس بیرون نرفتیم. گفتیم وگم بقی برای تمهید امورون الامر سالس، آیا مرفوع موضوع یا حکم. تا حال اخباری سه دلیل آورد: یک، وحدت و سیاق. دو، کدام بود؟ گفت مؤاخذه بر فعل صحیحه، بر حکم صحیح نیست. سوم، میگن رفعه به سنگین، میگن موضوع سنگینه، حکم سنگین نیست. عرابه میگن در اسلام یه موضوع داریم، یک مرفوع. مرفوع چی که را برمیدارد؟ موضوع را برمیدارد. المرفوع هو الموضوع. این اشکال عبارت خلاصش اینه: المرفوع هو الموضوع. ما باید ببینیم در قرآن مجید اونی که شرع مقدس وضعه چی چیه؟ اونی که نهاده چی چیه؟ بعدن چنگال رفع بیاد اون را بردارد. این رفعه چنگاله که چرا برمیدارد؟ اون چرا که شرع مقدس نهاده. ببینیم چی چرا نهاده؟ میگه در قرآن شرع مقدس موضوعات را نهاده، حکم را ننهاده. چنگال رفع باید بخورد به موضوع. موضوع در قرآن اونه که وضعه کدومه؟ افعاله. چطور؟ مثلا و عدل مولود لهو، یعنی پدر، و عدل مولود له رزقهن و کسوتهن، باید رزق این زنان و لباس زنان را بدهد. چرا؟ بچه زاییده. و عدل مولود له پدر رزقهن، زوجات و کسوتهن. رزقهن چیه؟ موضوع فعل خارجیه. دو، عرض کردم خدمت تو که و علل لذین یطیقونه، اونها که نمیتونن روزه بگیرن بگر با سختی. عتاقه یعنی چه؟ عتاقه یعنی چه؟ کار را انجام میدهد با صرف تمام نیرو. ما بگیم عتاقه. و علل لذین یطیقونه، روزه را میگیرن اما اطاقه یعنی چه؟ با صرف تمام انرژی. این نه، روزه نگیرد. فدیتون ات بیانش تعام و مسکین. پس الموضوع فعل خارجیون، رفعه هم چنگالش به همین میخورد. بنابراین ما هو الموضوع هو المرفوع. موضوع فعل است، مرفوع هم فعل. حکم موضوع نیست. موضوع یعنی که نهاده شده. جلاح از علیه که اصلا این آقا کچ خونده. در اینها هم موضوع فعل نیست، موضوع حکمه. و علل مولود له رزقهنه، یعنی یک به رزقهنه و یک به کسوتهنه. یا مثلا و علل لذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، یعنی یجب دفع فدیتون طعام مسکین. اصلا در همه جاها حکم موضوعه. شما نگاه کنید، رسول گرامی فرمود رفع القلم عن ثلاثه، المجنون حتی یفیق و السبی حتی یحتله. رفع القلم یعنی قلم و تکلیف دیگه. حضرت رفع را در اونجا به قلم تکلیف نسبت داده که احکام باشه. این یعنی که بگه موضوع فعل است، احکام موضوع نیست. درست وارونه است. اونی که شرع مقدس وضعه عبارت است از احکام، موضوعات تابع این احکامه. نه اینکه نه رزقهن کسوتهن حکم دیگه موضوع نیست. بسیار حرف نادرست و غیر صحیح. تمر کلامو فی الامر الثالث. تمام این بحث های ما که چهار دلیل آوردیم همه اش در داخل امر ثالث بودیم. امر اول رو بگیم، ما الفرق بین الرفع و الدفع. الامر الثانی ما هو المقدر، که سه تا احتمال بود. الامر الثالث هل المرفوع هو الموضوع او الاعم. اینجا هم اخباری چهار دلیل آورده بود که مرفوع موضوعات خارجیه است، شبهات خارجیه، نه احکام. هر چهار تا را رد کردیم. حالا الامر الرابع، مطلب چهارم. الامر الرابع اون این است که چیزی که مرفوع است عنوانش را چه بنویسیم؟ بخونه. بله، الاختصار، الحدیث امتنانیون، الحدیث الرفع امتنانیون، لا یرفع ما هو خلاف الامتنان، لا یرفع ما هو خلاف الامتنان. این چهارمیه. الامر الرابع اون این است که در معنای حدیث گاهی اشتباه میکنن، خیال میکنن که رفع عن امتی ما لا یعلمون همه چیز. نه، در حد امتنان، که در حقیقت یه منتی، نعمتی از خدا، منت به معنی نعمت، یه نعمتی از خدا بر امت باشد. و الا اگر آمدیم رفع به ضرر امت شد، معنا ندارد. را دو مثال بزنیم. یک، فرض کنید نعوذ بالله قحطیه، یک نفر هم گندم را در انبار خودش عرض کردم خدمتتون که چه کرده؟ احتکار کرده است. حاکم شهر میگه آقا در مغازه را باز کن بفروش. اگر فروخ اهلا و سهلا، نفروخ حاکم شهر در مغازه را باز میکند، به مأمورش میگه بفروشید به مردم. اینجا فقط اونی که مرفوعه اذن المالک، اذن مالک در اینجا ثابته. اما مالیت گندم اون محفوظه، نه که در مغازه را باز کنند و قارتگری را شروع کنند. نه، این برخلاف منتی. اونی که منت است، این آدم حقش بود که آدمیت را به خرج بدهد، احتکار نکند. مردم گرسنه‌اند، دوا انبار کرده، مردم محتاج به دوا هستند، دارو را انبار کرده. بنابراین که احتکار منحصر به ارزاق نیست، که با اینکه حق همینه. در اینجا اونی که رفعه اذن مالک، حتی احترام مالکیت مالک سر جای خودش محفوظ. دو، بنده از گرسنگی میمیرم، یک نفرم یه طعامی دارد، من بیترم اون طعام را عرض کنم از او بگیرم بخورم. شما اونی که توانستید از شرع مقدس اجازه بگیری، اذن مالک در اینجا دیگه لازم نیست. بلو مالک خائبه، حفظ نفس مقدم بر اذن مالکه. شما اون قضای او را بخور، اما متعهد باش که مبلغش را بپردازی، نه اینکه من گرسنه‌ام پس مطلقا دیگه من میتونم بخورم. نه، در حد امکنان اذن مالک ساقط، اما حرمت مالش محفوظه. و قس علا ذالک باب فعلله و کفعلله، هر کجا که با حدیث رفت کار میکنی اینه. مثلا در این سبی رفع القلم و انسلاسه از سبیه حتی یحتلم، سبی زد کسی را کشت، رفع القلم عمدنم رفع القلم، اما دیگه سر جای خودش هست، باید در حد به استرام. زد شیشه کسی را شکست، البته اگر بکشد دیگه بر عاقله هست، اما در غیر قتل اکرم اگر پدر مادر متمکنه، پدر مادر باید بدهد، نیست بر گردن سبی میموند، ازا بلغه باید عرض کنم قیبت شیشه را بپردازد. پس حدیث رف حدیثی نیست که تا کاب ماهی بریم، نه، در حدی که امتنان است میریم، اونجا که خلاف امتنان است در اونجا توقف میکنیم. کمر کلام و فی الامر الرابع، الامر الخامس عنوان بکنیم، الامر الخامس المرفوع اثر المعنون، المرفوع اثر المعنون لا اثر العنوان، المرفوع اثر المعنون لا اثر العنوان. این پنجمیه، البته این پنجمی کش دارد، مقدار امروز بحث میکنیم تا انشاءالله آقایان این دروز مطالعه کنید که خودش اثر بخشه. برای این مسئله من یه مقدمه بگم، بعضی چیزها اثر معنونه، بعضی چیزها اثر خود این نقطاست. چیزی هست که اثر معنونه، اون کدومه؟ اون این است که اگر کسی کسی را کشت، اگر کسی کسی را کشت، این در مقابلش قصاص بشود. قصاص اثر خود قتله. یه چیزهایی داریم، نه، اثر اثر قتل نیست، اثر اثر عنوانه. اگر خطأً کشت باید چه کند؟ دیه بپردازد. دیه اثر عنوانه. قصاص اثر معنونه، قتل را میگن معنون، خطا را چه میگن؟ میگن عنوان. حدیث رفت آمده است اثر معنون را بردارد، اگر کسی کسی را خطأً کش دیگه قصاصی توش نیست، اثر قتل در اینجا نیست. اما اثر عنوان چطور؟ خطأً کشته دیگه؟ دیگه را باید بده. حق ندارد بگد رفع ان امتی ما لا یعلمون، یکی هم خطأ، پس من دیگه نمیدم. میگن تو حدیث شناس و حدیث فهم نیستی. الاثر علا تکام قسمین، اثر المعنون و اثر العنوان. قصاص اثر معنون قتل، البته در حال خطا نیست، اما دیگه دادن اثر خود خطاست. هیچ وقت موضوع نیامده، خبرشو بگو، هیچ وقت موضوع نیامده، هیچ وقت موضوع نیامده حکم خودش را از بین ببرد، بگد حالا که خطأ کشتی دیگه هم نده. این یه قانون کلیست که آقایون باید در حدیث رفت و در شهر میدهیم مطالعه کنید که حدیث رفت اثر معنوند را برمیدارد، اما آثاری که بر خود این عناوین نهگانه باره، نسیان. فرض کنید من سجده را فراموش کردم، اگر عمدن بود نماز من باطله، اما اگر نسیان باشد اثر معنون که بطلان ترک تشهد، ترک تشهد، ترک سجده واحده، اثرش بطلان بود در حال توجه، در حال نسیان نماز من درست. اما اثر خود نسیان چطور؟ اذا سهوت فس شد سجده سب سرجاشه، اثر معنون از بین می رود. ترک و تشهد عمدن بطلان آوره، این ترک و تشهد بطلانش در حال نسیان نیست، اما خود نسیان در شرع مقدس یه اثری دارد. اثرش چی آقا؟ سجده سهوه. از این مثال ها شما میتونی خیلی بگیم. مستر رو اله مثالش زدیم، مستر رو اله عرض کنم خدمتون که اثر معنوند را برمیدارد، مال مردم که خوردن حرمتش را برمیدارد، اما خود استرار اگر یه اثری داشته باشد خود استرار اثرش را برمیداره. این همان است که میگیم حدیث رفت آثار معنون ذات شی، ذات شی اثرش را برمیدارد، اما عناوین عارض بر این شی کن خطأ و نسیان و مستکرهو آثار این عناوین سرجاشه. پس یه عناوین داریم نهگانه، یک معنون داریم که این عناوین بر اونها عارض می شود، آثار معنون از بین می رود، اما آثار این عناوین سر جای خودش هست. این قوت مگر شما در قرآن نفرمودید، در حدیث نفرمودید لا ضرر ولا ضرار؟ پس خمس چیه؟ خمس ضرریست، زکات ضرریست. از اون طرف فریاد میکشد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، از اون طرف بگید که عرض کنم هر موقع چیزی را درآمد شد زما زاده علل معونه الخمس، این ضرریست. تمام درآمدهای عرض کنم دولتی ضرر. این عشق قلت و همه آثار علا قسمین، یه اثری داریم بر معنون، یه اثری داریم بر خود ضرر. اصلا این احکام رو عنوان ضرر وضع شده، یعنی ضرر را در نظر گرفته گفته خمس بده، ضرر را در نظر گرفته گفته زکات بده. چرا؟ این ضرر ولو شرر شخصی است اما به نفع جامعه هست. بنابراین کسی حق ندارد بگد میگید لا ضرر ولا ضرار، از اون طرف میگید که برید جهاد کنه، برید جبهه، با جبهه رفتن کشتن توشه. از اون طرف یا ایها الذین آمنو، من عرض کنم خدمتون که اگر رسول گرامی شما را دعوت کرد به ما یحیی کن سراغش برید، برید جهاد خود را به کشتن، بگیم تو اشتبه علیک الانوام. یا آثاری داریم بر معنون، یا آثار خود این عناوین. اصلا اسلام ضرر را، ابتدا ضرر از نظر مردم، ضرر را در نظر گرفته روی ضرر گفته جهاد کن، روی ضرر گفته خمس بده، روی ضرر گفته زکات بده. این آثار مال خود عنوانه، هیچ وقت عنوان اثر خودش را از بین نمیبرد. البته این ضرر، ضرر عوامانه است، عوام میگن این ضرر است، چطور اسلام امر کرده؟ میگیم ضرر مراد معنونی باشد که مضر باشد. مثل که وضوع میگیرم علا قسمین، گاهی آب مضره گاهی مضر نیست، میگد اگر مضره وضوع نگیر. اما جهاد از اول تا آخر ضرره، خمس از اول تا آخر ضرره، زکات از اول تا آخر ضرر. لا ضرر جایز که معنون علا، بگو معنون علا قسمین، وضوع ضرری و وضوع غیر ضرری، ضرری ساقطه. و اما چیزی که از اول بنیه علی الضرر فی نظر العوام، اون دیگه آثارش برداشته نمیشه. زکات سرجاشه، خم سرجاشه، جهادم سرجای خودش. این همان است که میگن المرفوع هو آثار المعنون، معنون اثرش برداشته میشه. اما اثری که بر اساس ضرر وضع شده است، اونها دیگه برداشته نمیشه. تفصیلش انشاءالله روز شنبه. عن ابی عبدالله علیه السلام: من طلب الرئاست هلک. مرحوم کلینی این حدیث را از امام صادق نقل می کند: من طلب الرئاست هلک. مسلماً جامعه رئیس می خواد، لابد للناس من امام، امیر مؤمنان بفرماید، لابد للناس من امام بر او فاجر. مردم حاکم میخوان، بدون حاکم نمیشه. حاکم ظالم بهتر از آن است که اصلا هرج و مرج باشه. باز اون حاکم ظالم برای حفظ کرسی خودش یه نظامی به جامعه میدهد، و اما اصلا حاکم نباشد اون هرج و مرجه. البته حاکم باید بر باشد، اما بر نشد ظالم بهتر از فوضا و به اصطلاح هرج و مرج. جامعه رئیس میخواد، پس چطور امام صادق میفرماید من طلب الرئاست هلک؟ جوابش را حاج شیخ گفته، مرحوم آقای حاج شیخ، شیخ عبدالکریم، مؤسس حوزه اعلی الله مقامه. ایشون خب یه جمله فرمود، گفت من هرگز کیسه ای برای رئاست ندوختم، هیچ در فکرش نبودم، اما اگر آمد در را به رویش نبستم. نباید ما خودمان را در مسیر قرار بدیم، مقدمات فراهم کنیم، اما اگر خود به خود مردم آمدن سراغ ما، بگه در را من به روی مردم نبستم. این حدیث همینه، من کلی بر رئاسه هلک. چون اگر خواهان رئاست باشد، تمام اصول را یا بعضی از اصول را زیر پای رئاست میگذارد و له میکنه. چون رئاست میشود اصلی است، بقیه میشود فرد. اما اگر نه، طالب رئاست شد شد، نشد نشد، اما اگر آمد در رو به روی بندم نمی بندم. چرا؟ لابد ولی ناس من امام، مردم یه رئیسی می خواهم. بنابراین لازم نیست که رئاست رئاست شهری باشد، کشوری باشد، در یک دائره کوچک، در یک دبیرستانی، در یک مدرسه علمیه‌ای، در یک نهادی. انسان سنگ رئاست را به سینه بزند، به این تلفن کند، اون را ببیند، اون را ببیند، این حرک تمام اصول می رود زیر پا. اما اگر نه، دنبالش نیست ولی مردم خواهانش هستن، اشکالی نداره. امیر مؤمنان فرمود لولا قیام القیام الناس، لولا قیام الحجه به وجود ناصر. هر مگد در این 30-25 سال من رها کردم، دیدم اینا میخوان رئیس بشن و بشن. اما وقتی که سومی رفت، مردم ریختن در خانه من، به قدری شلوغ کردن که حسنین زیر دست و پا ماند. گفت به قدری آمدن خانه من ترسیدم که نکنن میخوان مرا بکشن. با این جمعیت دیدم حجت بر من تمامه، منم قیامه به انکار کردم. بنابراین یکی از مراتب تهذیب نفس این است که خواهان سرپرستی، خواهان ریاست و به اصطلاح بزرگ فروشی برای دیگران نباش. آمد، البته بسیار مقام خوبی است که انسان اداره کند و می‌فرماید که من برای این قبول کردم که احیاء اسلام کنم، نیامدم هرگز قصه نخوریم. چرا؟ مسئولیتمون کمتر. انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.